Bismillahirrahmanirrahim. امروز انشاءالله به فضل الهی ساختار مباحثات مکتب فقهی موسوم به فقه هدایت رو محضر دوستان گزارش میدم. در سالها و ماها و روزهای اخیر گفتگوهای زیادی در کشور صورت گرفته که ماهیت فقه رو داره به چالش میکشه. در خود حوزه علمی خیلی ها معتقدن که ما به حد اقلی از تفقه تا الان بسنده کردیم و استدلال های فراوانی رو بر این مسئله اقامه میکنند. یه طرف دیگر جریان هم معتقد است که نه، انتظار رو نباید از حوزه تفقه و فقه ارتقا داد و فقه همین است که در کتاب شیخ انصاری آمده و فقهای متأخر به محضر شما عرض بکنم بر همون منهج و روش تفقه گذشته اگر استوار بمونند وظایف شرعی خودشون رو انجام دادن. به هر حال سال 1397 به معنای واقعی کلمه در مسئله دائره تصرف فقه یه معرکت الآرایی وجود داره و فکر میکنم که ما به راحتی نمیتونیم با یه تشر و با یه اخم این همه اشکال و انتقادی رو که به سطح تفقه موجود هست رو نادیده بگیریم. گاهی وقتا مشاهده میشه که بعضی از آقایون با انگ بی‌سوادی و عدم دقت میخوان به مقابله این سوالات و اشکالات برن. من فکر میکنم که اگر آقایون اعلمیت دارن یا افقهیت دارن بهتره به جای اینکه شاگردهای دو دهه یا سه دهه حوزه علمیه رو به بیسوادی متهم بکنن به بعضی از این مسائل پاسخ بدن. به هر حال اینجور نیست که امروز مثلا مثل قبل از انقلاب یه اجماعی وجود داشته باشه سر تعریف تفقه یا بر سر حوزه دخالت فقه یک اجماعی وجود داشته باشه. بذار راه منطقی این است که ما آراء و عقاید معتقدین به فقه و تفقه رو بررسی بکنیم و تقاضا بکنیم که بحث‌ها دقیق‌تر بشه تا قضاوت زودتری راجع به درست بودن یا غلط بودن دیدگاه‌ها واضح بشه. ما هم تو بررسی خودمون تا الان 15 تا مکتب فقهی رو شناسایی کردیم، یعنی 15 مجموعه دارای کتاب و دارای دیدگاه که البته دیدگاهاشو نشر پیدا کرده رو در طول سالهای گذشته بررسی کردیم که هر کدام از یک منظری به تحول در فقه پرداختن. نفس این تعداد قرائت‌هایی که در تحول در فقه وجود داره خودش گویای در این است که حوزه علمیه یک درک واحد و روشنی از مسئله تفقه الان در اختیار نداره و انشالله اگر گفتگوهای شبیه گفتگوی امروز ما جدی‌تر گرفته بشه انشالله در آینده به محضر شما عرض بکنم درک بهتر و دقیقتری از تفقه و فقه به دست میاد. من الان نمیخوام اون آرای اون 15 جریان رو بررسی بکنم، فقط میخوام یک آیه از قرآن رو خدمت دوستان قرائت بکنم که در این آیه از قرآن انذار نتیجه تفقه دانسته شده و بعد از این دقتی که دعوت میکنم دوستان به این آیه بکنن یه سوالی رو مطرح بکنم و یه گزارشی از مکتب فقهی مختار خودمون رو ارائه بدم. خب آیه نفر در حوزه آیه معروفی هست. آیه نفر اینجوری میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. آیه به صراحت می‌فرماید که طائفه‌ای از مؤمنین به دنبال تفقه باشند و نتیجه این تفقه رو انذار قومشون بعد از رجوع به قومشون معرفی میکنه. یعنی آیه شریفه میفرماید که تفقه نتیجهش میشه انذار. و به محضر شما عرض بکنم تفقه باید به شکلی باشه که در درون افراد یک انذاری اتفاق بیفته. بعضی به این آیه تمسک کردن و گفتن فقهی که به دنبال کشف مؤذر و منجز هست چنین خاصیتی رو ایجاد نمی‌کنه. یعنی اگر ما آمدیم فقط مؤذر و منجز رو کشف کردیم و رفتیم بیان کردیم این مؤذر و منجز رو، اینجوری نیست مؤمنین و در قلوب اون قوم انذار اتفاق بیفته. انذار در کنار تبشیر در واقع یه نوع ایجاد تدبر محسوب میشه. یعنی اگر بخوایم به صورت دقیق مفهوم انذار رو معنا کنیم، باید بگیم که انذار نوعی از فکر کردن است. کدام نوع از فکر کردن؟ فکر کردن قبل از تصمیم. پیامبران وقتی با قوم خودشون روبرو می شدن، انواعی از تفکر رو در میان قوم خودشون به وجود می آوردن. یکی از اون انواع تفکر تدبر هست. یعنی وامی داشتن قومشون و مردمشون قبل از تصمیم به عاقبت سوء یا عاقبت حسن افعال خودشون فکر بکنن. در اون نبوی شریف اینجوری است که اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته. موقعی که به مرحله همت رسیدی، به مرحله عزم رسیدی و خواستی یک اقدام جدی رو در زندگیت انجام بدی، فتدبر عاقبته، عاقبتش رو نگاه بکن. نگاه بکن به عاقبت کار. اگر به رشد تو ختم شد فامزه، اون کار رو امضا بکن. اما اگر اون کار به غی تو و به گمراهی تو منجر شد فانته عنه، از اون کار نهی بکن، از اون کار عبور بکن. خب این یه نوع فکر کردنه. پیامبران آدم ها رو دعوت میکردن به تدبر. حالا آیه شریف هم اینجوری میفرماد، میفرماد نتیجه تفقه انذار است. یعنی چی؟ یعنی فقیه کسی است که مردم رو نسبت به عاقبت رفتارشون و عاقبت اعمالشون آگاه میکنه. البته تأکید در این آیه نسبت به عاقبت‌های سوء هست و بر این مسئله تمرکز کرده. در آیات دیگری مسئله بشارت که ایجاد تدبر نسبت به رفتار مثبت و رفتار حسن هست هم مورد تأکید قرار گرفته. خب حالا اگر این تحلیل درست باشد، آیا فقه موجود میتواند تفکر قبل از تصمیم رو مدیریت بکنه؟ به صورت مطلق هر نوع تفکری رو که شما بخواید مدیریت بکنید و از جمله تفکرهایی که قبل از تصمیم هست، حتما باید بیان شما حکمی باشه، بیان شما ناشی از استدلال باشه و با باید و نباید گفتن حقوقی نمیتوانید این نوع تفکر رو ایجاد بکنید. این شرح استدلالی است که بعضی به اون استدلال تمسک جستن و گفتن که در تفقه موجود ما با تنزل معنای فقه روبرو هستیم. یعنی فقهای موجود کثر الله امثالهم در تلاش فقهی خودشون به یه معنای تنزل یافته از فقه تمسک پیدا کردن و حتما ما اگر میخواییم تحول در تفقه رو پیگیری بکنیم، اولین گام تحول در تفقه این است که معنای فقه رو استظهاری بررسی بکنیم و معنای فقه رو از معنای موجود ارتقا بدیم. به بیانی که عرض کردم، مثلا فقه یک نحوه استنباطی خواهد بود که قدرت تحریک فکر مخاطب در مرحله تصمیم گیری را دارد. شما در مرحله تصمیم گیری با ظرفیت تفقه باید بتوانید مردم را ترغیب کنید که از حدود الهی عبور نکنند و محافظت بر حدود الهی رو داشته باشند. این ادبیات یا ادبیات باید و نباید و حقوقی محض نیست. دقت کنید، من منکر این نیستم که اوامر و نواهی در فقه وجود دارد، انکار نمی کنم این معنا رو. عرض می کنم که بیان محض اوامر و نواهی منجر به انذار نمیشه، منجر به تدبر نمیشه. حتما نحوه بیان اوامر و نواهی باید به شکلی باشه که درون مخاطب نسبت به عواقب سوء مثلا عبور از یک حد الهی درش تنبه ایجاد بشه. حالا این یه آیه بود، من به عنوان مثال مطرح کردم. یا در روایت هست که تفقهوا فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره. باز امام علیه السلام ترغیب میکنن به این که شما به دنبال تفقه برید. بعد در مقام استدلالی که چرا فقه مهم است، میفهمن فان الفقه مفتاح البصیره. فما خاصیت تفقه این است که بصیرت ایجاد میکنه. بصیرت فرقانهای شخصی هستند، تشخیصهای شخصی حق و باطل هستند، بینات شخصی هستند. ما بینات عمومی داریم یا بینات شخصی داریم، یعنی مجموع دلایلی که فرد باید همراه خودش داشته باشه تا بتواند راه حق رو از راه باطل تشخیص بده. باز اینجا می‌فرماید که تفقهوا فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره. خب آیا حالت بصیرت یعنی همون حالت فرقان با بیان احکام ایجاد میشه؟ این هم باز سوال قابلیت طرح داره. ظاهر قضیه این است که با تفقه محدود به کشف مؤذر و منجز ما نمیتوانیم بصیرت افزایی بکنیم و میبایست که به دنبال یه فقه تحول یافته دیگری باشیم. البته من با تأکید عرض میکنم که در فقه تحول یافته یا آینده به هیچ عنوان جایگاه حدود الهی و جایگاه اوامر و نواهی کسر نمیشه، تنزل پیدا نمیکنه. منتها معلوم نیست نحوه بیان به نحوه حقوقی بر بیان اوامر و نواهی حاکم باشه و حتما باید به نحوی که مثلا ما در فقه البیان گفتیم، بیان هر امر یا بیان هر نهی متأخر از دو دسته مباحثات فقهی دیگر باشد. کدام دو دسته؟ دسته اول مباحثاتی که به ثبت حکم فقهی در فطرت مخاطب می انجامد. اصطلاحاً در اول بیان فقهی ما باید روایات و آیات باب ثبت رو ازش استفاده بکنیم. روایات و آیات باب ثبت کدوم آیات و روایات هن؟ اون آیات و روایاتی هستن که به وضوح فائده یک امر یا یک نهی الهی رو تبیین میکنه قبل از این که به خود اون امر و نهی بپردازد. مثلا در خطبه فدکیه صدیقه کبرا سلام الله علیها اینجوری آمد: فرض الله صلات تنزیهن عن الکبر. در این جمله از تعبیر واجب و تعبیر فریضه استفاده شده. می‌فرماید فرض الله صلات، خدا صلات رو واجب کرد. تنزیهن عن الکبر، به خاطر اینکه کبر از بین بره، در وجود انسان‌ها از بین بره. خب بین صلات و کبر ارتباط برقرار شده. کبر یه مسئله مبتلا به هست در روابط انسانی. همه درک میکنن آثار سوء کبر رو، همه رنجهای ناشی از تکبر رو احساس میکنن و میدونن که مسئله کبر یه مسئله است که به ضرر همه و شخص متکبر تمام میشه. و بعد حضرت زهرا سلام الله علیها در این فقره میفرمایند که نماز به خاطر مدیریت کبر واجب شده. یعنی چی کار کردن از زهرا؟ یعنی اصطلاحا آمدن صلات رو ثبت کردند، کارکرد صلات و فائده صلات رو به محضر شما عرض بکنم، این رو نشون دادند و بحث کردند. حالا این معنایی که من عرض کردم، این مثلا در مجموعه روایات و آیات باب علل الشرایع شما میتونید این رو پیدا بکنید، منتها علل الشرایع رو وسیع‌تر از اون علل الشرایع که مرحوم صدوق نوشتن باید ببینید. همه اون آیات و روایاتی که به نوعی نسبت بین یک حکم شرعی، نسبت بین یک فریضه الهی و فطرت انسان رو بحث کرده، همه روایات و آیات باب ثبتن که متاسفانه در تفقه موجود نادیده گرفته شده. بعضی از اعاظم متأخرین که کتاب‌های حدیثی جدید نوشتن، ازشون سوال شده بود که چرا شما موسوعه‌های قدیم فقهی رو بهشون اکتفا نکردید و خودتون دارید یه موسوعه فقهی جدیدی می‌نویسید. اونها در جواب گفته بودن که در موسوعه‌های فقهی قدیم یه نوعی اذین اتفاق افتاده. فقهایی که قبلا موسوعه فقهی نوشتن، همون بخشی از روایت که مورد استظهارشون بوده رو آوردند و بقیه قسمت‌های روایات رو و آیات رو نیاوردن. لذا در موسوعه‌های فقهی جدید رفتن به این سمت که مجموعه روایت رو بیارن، مجموعه اون کلامی که از امام نقل شده بیارن. حالا عرض بنده این است که اگر شما به اصل حدیث رجوع بکنید، نه به کلمات فقهای عظیم و شأن شیعه رجوع بکنید، در اصل حدیث ثبت احکام هم موجود هست. در مجموع احادیث، مجموع روایات و آیات باب ثبت وجود داره. وقت پس شروع از تفقه، شروع از انذار، بیان آیات و روایات باب ثبت هست. گاهی وقتا در مورد مثلا همین صلات ده نوع روایات ثبتی رو انسان میتونه پیدا بکنه، یعنی نظامی از فائده های مثلا حکم صلات رو امام علیه السلام برای مخاطب خودش بحث کرده. خب وقتی ما اینا رو حذف میکنیم و فقط میفهمیم فرض الله صلات، مخاطب با یک امر و نهی روبرو میشود که خاصیت آن امر و نهی رو نمیداند. یعنی رساله های ما همه به این نقیصه مبتلا هستند که وجوب و حرام درشو بحث شده، ولی اون بخشی از روایات که فائده این وجوب و حرام رو برای فطرت انسان رو بحث کرده، اونها رو نیاورده و لذا درونی سازی اتفاق نمیفته، انذار اتفاق نمیفته. این دسته اول روایات هست. دسته دوم روایاتی که کمک میکنه برای که اون تفقه منجر به بصیرت، اون تفقه منجر به انذار اتفاق بیفته، روایات آیات باب تحلیل حکمند. مثلا کسی پذیرفته از امام علیه السلام که صلات رو بخونه به دلیل مثلا مدیریت کبر، به دلیل مثلا تنها عن الفحشاء والمنکر بودنش، به دلیل روایات باب ثبت پذیرفته. امام علیه السلام در گام دوم شروع کرده صلات رو تحلیل کردن، شروع کرده مجموعی از آیات و روایات رو مطرح کردن که ابعاد اون صلات رو بحث کرده. مثلا فرمود و حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا. مثلا اینجا در این آیه اشاره بری داره که وقتی نماز داریم میخونیم، نماز نمازهای پنجگانه است و مثلا نماز وسطا، صلات وسطا از همه این نمازها مهمتره. یا فرمود که لا صلاته الا به فاتحه الکتاب. آمده قید بودن سوره حمد رو در نماز در این روایت بحث کرده، روایت در مقام تحلیل صلاته. یا فرمود لا صلاته الا به طهور، آمده قید بودن طهارت در صلات رو بحث کرده. یا فرمود لا صلاته فی المسجد، لا صلات الا به حضور القلب، شرط کرده حضور القلب رو. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. این همه روایات باب تحلیلن. یعنی داره ویژگی های اون نمازی رو که ثبت شد در مرحله قبل رو بحث میکنه. وقت در مقام سوم ما با آیات و روایات باب پردازش حکم روبرو هستیم، یعنی موانعی وجود داره مثلا بر سر اجرای حکم صلات، امام علیه السلام اون موانع رو شروع میکنن برداشتن. مثلا راوی به امام رجوع کرده میگه که من تو نمازم که شما فرمودید حضور قلب، الان حضور قلب وجود نداره. بعد امام علیه السلام فرموده که مستحبات رو کم بکن، نماز رو به همون اندازه واجب انجام بده. یعنی یه توصیه‌ای کرده که او توصیه منجر میشه به که اون حکم در عمل پیاده بشه. لذا مثلا به باب دوم، باب سوم فقه البیان که باب بیان مبتنی بر مکث هست، میگه که بیان احکام در سه مرحله باید اتفاق بیفته: حکم را ثبت بکن، حکم را تحلیل بکن، حکم را پردازش بکن. ببینید ما نمیخوایم از اوامر و نواهی عبور بکنیم، میخوایم بگیم نحوه بیان اوامر و نواهی در بیان اهل بیت با نحوه بیان اوامر و نواهی در بیان فقهای موجود متفاوته. فقهای موجود عمدتاً روایات باب ثبت رو حذف میکنند و میان محدوده اون حکم رو بحث میکنند، یعنی عمدتاً در باب روایات تحلیل حکم بحث میکنند که مثلا بحث میکنند ماهیت صلات چیز و ارکانی رو و شروطی رو در ماهیت صلات مباحثه میکنند و غیر اون رو مثلا از صلات خارج میکنند و در نهایت شما متوجه میشید که مثلا صلات یعنی ارکان مخصوصه. اما اگر آمدید گفتید صلات ارکان مخصوصه و ارکان مخصوصه را هم بحث کردید، آیا درونی سازی و انذار هم در مخاطب اتفاق میفته؟ به نظر ما اتفاق نمیفته. آیا موانع سر راه اجرای اون صلات هم برداشته میشه؟ یعنی اگر شما آمدید فقط گفتید صلات واجب است، آیا میتونید موانع سر راه نمازگزار را هم بردارید؟ یا نمازگزار رو به حال خودش واگذار میکنید که او دست و پنجه نرم میکنه با اون موانع و نتونه عبور بکنه؟ نه، روایات با پردازش هم وجود داره. پس ببینید عرض بنده این است که این نوع تفقهی که حالا من فقط خواستم تقریب ذهن بکنم، منجر به بصیرت هم میشه، منجر به انذار هم میشه. لذا از صادق علیه السلام فرمود که المتعبد علی غیر فقه که حمار فی الطاحون، فرمود اون متعبدی که بر غیر فقه عمل میکنه مسئلش مسئله خر آسیابه، یعنی اون متعبدی که نمیداند چه کار میکنه، دقیقا معنای صلات رو نمیداند، دقیقا معنای حج رو نمیداند. بخشش شامل روایات باب تحلیله که فقهای موجود که استر الله امثال هم بهش میپردازن، ولی بخشی از این روایت شامل حذف روایات باب ثبت هم میشه، شامل حذف روایات باب پردازش صلات هم میشه. البته این معنایی که عرض میکنم من فقط در حد یکی از ابواب فقه البیان ارتقاء فقه رو بحث کردم، یعنی اون اینکه چجوری ما به بصیرت برسیم، چجوری ما به انذار برسیم رو میتوان در حد نه باب فقه البیان هم مباحثه کرد. ولی برای که ابتدای بحث این معنایی که من عرض میکنم جا بیفته که چرا ما معتقدیم ما با یه فقه تنزل یافته روبرو هستیم، خواستم یه تصویر تفسیری ازش روبرو بشه. بحث در این مقام بسیار است و باید بعداً بحث کنیم. مخلص اعتقاد ما تو مکتب فقهی هدایت این است که ما نیاز داریم به تحول در دستگاه فقاهت به نحوی که فقاهت ما قدرت انذارش، قدرت تحریک فقهش و قدرت بصیرت افزایش ارتقا پیدا بکنه. اون موقع اگر این بحث رو مطرح کردیم، به نظر من نیاز به فلسفه، نیاز به دستگاه‌های عقلی، نیاز به محضر شما عرض بکنم استدلال‌های انضمامی بیرونی به فقه مرتفع میشه و خود فقه قابلیت این رو داره که سوال‌ها رو جواب بده، شبهات رو پاسخ بده و انسان‌ها رو به ظرفیت رعایت حدود الهی برسونه. البته اینجا یه بحث‌های طولانی داریم که این نوع تفقه از چه زمانی شروع شد. به نظر ما از زمان شیخ طوسی شروع شد، موقعی که مرحوم شیخ طوسی می‌خواستن یک نظام مقایسه با فقه اهل تسنن شروع بکنن. بله، این تفقه موجودی که محدود به کشف معذر و منجز هست از زمان شیخ طوسی در حوزه ما وارد شده و اینا قدمای ما در بیان احکام خود روایت رو میخوندن. بله، ممکنه اشکال کنید به قدمای ما که مثلا در ظهور روایت دقت کافی نداشتن و دقت ها باید افزایش پیدا کنه، ولی اینکه تحفظ داشتن به متن روایت نزدیکتره به فقه منجر به انذار و فقه ایجاد کننده بصیرت. بنابر روایتی که خوندم، تا این فقهی که الان فقط بیان واجب و حرام رو میکنه و مخاطب نمیفهمه این واجب دقیقا به فطرت او چه نسبتی داره و رای زندگی او چه کار کردی داره. من دیدم بعضی از فضلای معاصر یه ادبیاتی به کار بردن که ما باید بیان دینی رو با ادبیات کارکردگرایی محل بحث قرار بدیم. ضمنی که تقدیس میکنم و احترام میذارم به این انگیزه این دوستان که ضعف ادبیات دینی ما رو متوجه شدن که این ادبیات تحریک کننده فکر کمتر هست در سطح فقه، ولی باید توجه بدم که راه ترمیم این ادبیات نیست که ما از مبانی غربی استفاده بکنیم و اصلا خود بیان این اصطلاح کارکردگرایی و بیان به محضر شما عرض بکنم این اصطلاح ناشی از این است که ما متأثر شدیم از ادبیات هرمنوتیک غربی که در حال ورود به کشور هست. نه، دغدغه درست هست، ولی باید به سبک منضبط ملاها و علمای قدیم بریم به سمتی که یه اصول تأسیسی رو مطرح کنیم که این آفتها برطرف بشه. حالا رو این مبنا پس یه جمله من عرض کردم، تمام این توضیحات قسمت اول عرایزم این بود که ما به دنبال ارتقای مفهوم فقه هستیم به شکلی که فقه کارکرد تحریک فکر هم داشته باشد. این حرف اول. خب حالا روی این مبنای اصولی که البته کاملا من باب مناقشه درش رو باز میذارم و بعداً وارد بحث خواهم شد، ما آمدیم سه دست فقه رو پایه‌گذاری کردیم تو مباحثات خودمون که این سه دست فقه کمک میکنه مسئله تحریک فکر نسبت به مسئله حق و نسبت به مسئله ربوبیت الهی یک قدم نسبت به وضعیت فعلی ارتفاع پیدا بکنه، حتی بالاتر از اون چیزی که به صورت ناقص در فصوص گفته شده یا در اسفار اربعه گفته شده که آقایون میگن که اگر یه دور آدم خلاصه این مبانی فلسفی رو نخونه آدم نمیشه، و حیث این استدلالشون این است که میگن در واقع حکمت احکام رو دایره نفوذ ربوبیت رو متوجه نمیشه. ما به نظرم بالاتر از حتی این مکاتب فلسفی و عرفانی که چنین ادعایی رو دارن تونستیم در این سه دست فقهی که حالا عرض میکنم این تحریک فکر و عمق بخشی و بصیرت افزایی نسبت به دین رو ارتقا بدیم که من حالا عناوین این رو بحث میکنم و بعد در نهایت یه نکته سوم میرم عرض میکنم و از محضر تو استفاده میکنم. این سه دسته فقه عبارت از این است که باب اول فقه الحیات هست. ما تو باب مباحثات فقه الحیات به مسئله خلق میپردازیم و مسئله خلقت الهی میپردازیم. یعنی شما مکرر در مکرر آیات الهی رو وقتی رجوع بکنید و با تدبر مطالعه بکنید، وقتی انبیاء الهی، وقتی ائمه، وقتی آیات الهی در مقام بیان هدایت و بیان ربوبیت الهی هستند، یه تکیه زیادی دارن بر مسئله خالق بودن خدا و ویژگی های متفاوت و مختلفی رو در مسئله خلقت الهی بحث کردن. اینها به نحو بریده الان در کتب ما موجود هست. ما اینها رو درش یه دقت کردیم، تبدیلش کردیم به یه باب فقهی بزرگ. یعنی در این باب فقهی ما راجع به ویژگی‌های خلقت بحث می‌کنیم. ابوابی در این مباحثات داریم. اولین باب این است که خدا هر آن چیز را که خلق میکند زنده خلق میکند. یکی 10-12 دسته بحث مفصل اینجا داریم و اینا همه کارکردهایی دارن که در بخش سوم کارکردهاش رو عرض میکنم. مثلا به استظهار اون آیهی که میفرماد ان من شیء الا یسبح بحمده، میگه ما هیچی نداریم مگر که تسبیح میکند. ما استظهار کردیم که خدا هر آن چیز را که خلق میکند زنده خلق میکند. چرا؟ چون تسبیح فعل شیء مرده نیست، تسبیح فرع بر حیات است. موجودی که شیئی که تسبیح میکنه و خدا رو منزه میدونه هم حی هست هم شعور داره که داره این کار رو میکنه، اگرچه موجودات دیگر نمیفهمند ولیکن لا تفقهونه، تسبیح اونها رو عمیقا متوجه نمیشن. حالا این یه بابیه که خدای متعال هر آن چیز را که خلق کرده به محضر شما عرض بکنم که زنده خلق کرده. یا مثلا به محضر شما عرض بکنم در آیات مختلفی راجع به این که خدا تقدم و تأخر خلقش چی بوده، ما آیات روایات فراوانی داریم که اینا همه باید محل دقت قرار بگیره. مثلا امام صادق علیه السلام روایتی دارن در توحید صدوق اینجوری است که میفهمه خلق الله مشیعه قبل الاشیاء ثم خلق الاشیاء بالمشیعه، میفهمه خدای متعال قبل از اینکه اشیاء رو خلق کنه، همون اشیایی که همه تسبیح میکنن، مشیت خودش رو خلق کرده، سپس به وسیله مشیت اشیاء رو خلق کرده. یا امام رضا علیه السلام میفرماد که المشیت و الاراده من صفات الافعال و من زعم ان الله لم یزل مریدن شائیا فلیس بموحدن، که انه بعضی از متفکرین و فلاسفه معتقد بودن که خدا لم یزل خلق میکرده، خدا لم یزل اراده میکرده. دیدید گاهی وقتا تفوه میکنن که اراده کردن خدا ذاتی خداست، همین که خدا قبول کردیم ازلی هست، از جمله لوازم ازلی بودن خدا این است که خدای متعال هم اراده میکرده، مشیت میکرده. امام علیه السلام فرمود که من زعم ان الله لم یزل مریدن شائیا فلیس بموحدن، یا این از دایره توحید خارج شده. نه، یه زمانی بوده خدای متعال هیچ خلقی نداشته، هیچ اراده‌ای نداشته، خدا بوده است و خدا بوده است و خدا بوده. از یه زمانی خدا خلق و اراده رو در نظر گرفته. حالا اینا بعداً فوائدی داره که من فوائد این نوع مباحثات رو در بحث سوم مطرح میکنم. یا مثلا در بعضی از آیات اینجوری است که خدا رو اینجوری معرفی میکنه، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، متعلق خلق خدا رو محل توجه قرار داده، میگه خدا آسمان رو خلق کرد، خدا زمین رو خلق کرد و این به محضر شما عرض کنم توجه میده نسبت به این مسائل. اینها یه مجموع آیات و روایاتی هستن که اینا باید محل تدبر قرار بگیرن و فوایدی برشون بار هست و گفتگوهای جدی رو میشه در همین باب بحث کرد. مثلا در آیه شریفه فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا، خب اول داره به نفع ماضی میگه سبح اسم ربک الاعلا، خدایی که رب تو ربک، این رو تسبیح بگو، این اعلا هست، این رو منزه بدون از هر عیبی. بعد وقتی میخواد استدلال این رو بیان بکنه فرمود الذی خلق فسوا، اصلا به چه دلیل خدا رو باید منزه دانست و خدا رو باید تسبیح کرد؟ چون خدا خلق کرد، خلقش مبتنی بر تسویه هست، یه خلق نظاممندیه، خلق مجذاب و بریده خدا خلق نکرده، یعنی خدا در نظام خلق کرده، هماهنگ خلق کرده، یعنی در معنای تسویه همه این معانی خابیده است. وقتی شما فرمایید خدا به نحو تعادل یافته خلق کرده، یعنی چند چیز رو فرض کردید، یکی که خدا مجموعه از موجودات خلق کرده و بعد ارتباط این مجموعه از مخلوقات خدا منجر به ایجاد وصف تسویه میشه، منجر به ایجاد وصف تعادل میشه. شما میتونید تصور بکنید که مثلا یک خالقی میلیاردها میلیارد شیء رو خلق میکنه و هیچ کدوم از این خلقهاش بر ضد دیگری عمل نمیکنه، در تعارض با دیگری نیست. خب آدم هر چند هم منکر باشه و ملحد باشه دستش میبره بالا، میگه بله اگر کسی چنین خلقی رو بکنه اون منزهه. یعنی آیه دوم در حکم استدلال برای تنزیه است. به چه دلیل رب رو باید، رب اعلا رو باید منزه دونست؟ میگه به دلیل چه؟ این خلق هماهنگ رو خلق کرده. خیلی برای بشر امروزی قابل تصوره که گاهی وقتا میخواد مثلا یه کارخانه تولیدی رو راه بندازه، میزنه محیط زیست رو از بین میبره. میخواد جی دی پی رو ببره بالا، میزنه خانواده فرد کارگر رو دچار فروپاشی میکنه. میخواد تولید یه کشوری را بندازه، امنیت اون کشور رو به خطر میندازه. وجدانن برای انسان معاصر عدم تسویه و عدم حرکت نظاممند قابل درکه. همیشه حرکتاش حرکتای بخشی هست، یک تصرفی میکنه در برزد 100 تا تصرف دیگر. حالا خدای متعال آیه اینجوری فرمود: الذی خلق فسوا، همه این موجودات رو خلق کرد، منتها در حالت تسویه، در حالت تعادل خلق کرد و این خلقش در تعارض نیست، که خلق نظاممندیه. پس ببینید، من عرضم این است که میخوام بگم که این باعث میشه این نوع گفتگوها که ما یه جمع‌بندی پیدا بکنیم از مجموعه ویژگی‌های خلقت الهی، نتایج مختلفی هست که حالا من نتایج رو عرض میکنم، با تأکید تو قسمت سوم میگم فایده این مباحثات چیه، استظهاری هم میگم که فایده این مباحثات چیه. پس انشاءالله یه بابی رو باز کنیم. حالا من به تبدیل اولیه، مثلا ما باز کنیم فقه و سما، داریم راجع به سما بحث میکنیم چون متعلق خلقه، یا فقه الملک راجع به ملائکه الهی بحث میکنیم، بله فقه الحیات، اینا ابواب داخلی فقه الحیات. بعد خود اینا هم یه درونی دارند. مثلا شما وقتی داری راجع به فقه ملائکه بحث میکنید، مثلا سرفصل نیست که ملائکه چیست، آیه داره که اعتراض در مقام اعتراض مشرکین فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائکه تسمیه الانثى. خدای متعال اعتراض میکنه، میگه از جمله معایب کسایی که به آخرت ایمان ندارن نیست که نام دختر بر ملائکه میذارن، میگه ملائکه دختران خدا هست. بعد اعتراض میکنه، میگه این تعریف غلطی است. تو سوره فاطر میاد ملائکه رو تعریف میکنه، وقت داره ملائکه رو و جا الالملائکه رسولا، خدای متعال ملائکه رو رسولان خودش قرار داد. معنای این حرف چیست؟ معنای این هست که هر کاری خدای متعال در عالم انجام میده به ید ملائکه انجام میده. اگر قرار است حیات به کسی بده، با ید ملائکه میده. که تو روایاتش تو مباحثات قبلی خوندیم، ملائکه از عالم عقول روح العقل رو منتقل میکنن به رحم مادر در یک سن خاصی، در یک ماه خاصی. اگر خدا بخواد جان کسی رو بستانه، از ملائکه استفاده میکنه. اگر خدا بخواد صورت یک آدمی رو بیاراید در رحم مادر، از ملائکه استفاده میکنه. اگر قرار باشد باران بیاید، ملائکه موکل باران میاد. اگر قرار است زلزله بیاید، ملائکه موکل زمین به میدون میاد. همینجور که سوره فاطر فرمود جاعل الملائکه رسولا، به نحو مطلق هم فرمود خدای متعال ملائکه رو رسول قرار داد. خب وقت این حرف رو اگر درش درایه بکنیم، فوائدی برش بار میشه. از جمله فواید دقت در این روایات این است که خدا داره میفهمد در بر عالم قانون حاکم نیست، قانون معنای امر ثابت به تعبیر مرحوم سید منیرالدین، قانون در عالم حاکم نیست، همیشه همه چیز تحت مدیریت ملائکه هست. رسولان الهی همه چیز رو منظم میکنن. مثلا در بعضی از آیات قرآن این است که بعضی از ملائکه حافظ انسان ها هستن تا زمانی که عجلشون به سر میاد، اونها مانع میشن که کسی از این دنیا نرود و یه محافظت ویژه‌ای از انسان ها انجام میدن. بعد این ملائکه تحت یه ضوابط خاصی عمل میکنن و اونها دارن عالم رو مدیریت میکنن. عرض کردم معناش این است که ما به حاکمیت قانون به معنای امر ثابت بر عالم قائل نخواهیم شد و بعدن یه اثراتی در فیزیک و زیست و اینا داره که بالا من تو قسمت سوم اگر وقت شد اشاره میکنم. خیلی بحث فقهی درستی است. وقت سوال پیش میاد این رسولان الهی تحت چه ضوابطی عمل میکنن؟ آیا ضوابط این رسولان الهی، مناسک این رسولان الهی قابل مدیریت توسط انسان هست یا نیست؟ مثلا دیدید باب روایات رو میگن فلان مؤمن یک کاری میکنه، ملائکه برای اون مؤمن دعا میکنن، خدای متعال دعای ملائکه رو مستجاب میکنه. یعنی استجابت الهی با واسطه و شفاعت ملائکه اتفاق میفته. خب پس میشه از طریق انجام بعضی از مناسک تصرفات ملائکه رو در عالم زندگی خودمون بیشتر بکنیم و بریم به سمت عصر ظهور و از این دنیای سکولاریست عبور بکنیم و برکات بیشتری رو نازل بکنیم بر زندگی مردممون. حالا مثال معروفش این است که شما همه شنیدید دیگه، تو یوم احد، تو یوم بدر، تو بعضی از جنگ های پیامبر ملائکه نازل می شدند و جنگ رو کمک می کردند و مؤمنین. خیلی وقت آیات قرآن تصریح شده. حالا چرا ملائکه نازل می شدند؟ به خاطر استقامت اون مؤمنین. مثلا از جمله عوامل نزول ملائکه و امداد ملائکه استقامت در طریق حق هست و جهاد در طریق حق هست. یه نظامی از مناسک قابل استنباطن که حالا ما بحث میکنیم. یا مثلا تقسیمات ارکان اصلی ملائکه و کارکردهاشون در عالم، که مثلا روزی رو متکفلش فلان ملک هست، موت و حیات رو متکفلش فلان ملک هست. اینا هم همه بحث شده. اینا در یه باب فقهی همینا رو بحث بکنیم. عرض می‌کنم کارکردش این است که به جای نظام قوانین در عالم نظام مناسک رو بعدن جایگزین می‌کنیم. یعنی اینجوری نیست که در عالم قانون ثابتی وجود داشته باشه که ما بریم اون قانون رو کشف بکنیم و خدا مهندس بازنشسته است، کمایی که بعضی تفوه کردن. خدا یه ساعتی رو کوک کرده، اون ساعت خودش داره حرکت میکنه، عقربه‌هاش میچرخه. بعضی خدا رو اینجوری بحث میکنه که این تفکرات ناشی از تفکرات یهوده، ید الله مغلوله. میگفتن خدا یه دخالتی نداره بعد از خلقت. فقه الملائکه، فقه الملک به ما کمک میکنه که نه، مناسک دخالت دائمی الهی و ربوبیت الهی رو بحث بکنیم. وقت مثلا فرضاً 10 دسته بنابر اون چیزی که ما تا حالا استنباط کردیم، 10 دسته مناسک جلب رحمت الهی و جلب مشارکت ملائکه رو ما بحث میکنیم، اینا رو در اختیار مؤمنین قرار میدیم. مؤمنین وقتی میخوان تصرف در زندگیشو بکنن از این 10 دسته مناسک استفاده میکنن و اصلا اون نگاه قانونی و امر ثابتی به مسئله ربوبیت کاملا از ذهنها زدوده میشه. حالا من نمیخوام تو این فقه الخلق بیش از این فقه الحیات بحث رو ادامه بدم، ولی تقریبا بخش عمده ای از آیات قرآن به این مسئله خلق پرداخته و دعوت به تدبر و تفکر در این مسئله خلق هم کرده. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی به نوع خلقت ابل توجه بکنید. و به محضر شما عرض کنم امثال این روایات و آیات زیاده. ما تا حالا سر درس اخلاق و منبر و وعظ از اینا استفاده کردیم. ما ابتکاری که به خرج دادیم به فضل الهی و به دعای امام زمان ارواح نافدا این است که اینا رو تبویب کردیم و حتما این تبویب بعدا قابل تکمیل هست، ولی از نگاه اخباری به این آیات و روایات عبور کردیم و بعدا فوایدش رو عرض خواهم کرد. باب دوم مکتب فقهی هدایت فقه و تقدیر هست. راجع به مسئله تقدیر هم وارد بحث شدیم و گفتگو کردیم. ما فکر میکنیم مسئله ربوبیت الهی و مسئله هدایت بدون مسئله تقدیر قابل درک نیست. باز در همین آیه که خوندم ادامهش میفرماید که والذی قدر فهدا، خدای متعال دوباره معرفی شده به قدرت تقدیرش، بعد و نتیجه تقدیرش هم مسئله هدایت هست. یعنی بین هدایت و مسئله تقدیر یه ارتباطی برقرار است که حالا این رو بعداً استظهاری شرح میدم. یا در روزی که جناب موسی علیه السلام رفته بودن توی کاخ فرعون، همون گفتگویی که توی کاخ بود، وقتی که اون معجزات رو حضرت موسی نشون داد، یه سوالی فرعون پرسید، فرمود فمن ربکما یا موسی. بعد حضرت موسی علیه السلام فرمود ربی الذی اعطا کل شیء خلقه. این خیلی نکته جالبیه. خدای حضرت موسی علیه السلام در اوج حکمت بودن، از پیامبران بزرگ الهی بودن. جمله اولی که در مقام توصیف ربوبیت الهی میگن، میگن خدای متعال اون کسی است که تقدیر میکند. اعطا کل شیء خلقه، خدای متعال خلق هر چیزی رو به اون چیز اعطا کرده، یعنی به اندازه اعطا کرده. چرا پیامبری مثل موسی علیه السلام با یه انسان ملحد منکری مثل فرعون وقتی روبرو میشه بیانش رو از تقدیر شروع میکنه؟ یه سوالی هست که من میخوام بپرسم، به این فکر بکنیم که چرا حضرت موسی علیه السلام فرمود که ربی الذی اعطا کل شیء خلقه، چرا مثلا از یه جای دیگر شروع نکرد، از مناسک شروع نکرده؟ گاهی وقتا یه نفر طرف مقابل شما در مرتبه انکاره. حضرت موسی علیه السلام پیشنهادش این است که با منکرین و با غیر اهل ایمان گفتگو رو از مسئله تقدیر شروع بکنید. حتی امیرالمومنین علیه السلام در یه روایت می‌فرماید تقدیر خیلی عمیقه، از علم خاص الهی است، درش خیلی غور نکنید و وارد بحث‌های عمیق راجبش نشید. ولی به هر حال دقت در روایات و آیات مسئله تقدیر هم یه بابی رو برای ما انشالله باز میکنه که میتونیم بعضی از مسائلمون که در عصر حاضر یا به عهده فلسفی ناتوان گذاشته شده پاسخگوییش، یا کماکان بی پاسخ مانده رو بهش بپردازیم. مثلا یکی از مواردی که بنده همیشه باش بحث میکنم و گفتگو میکنم تحلیل مسئله حرکت هست. خب بدونید مسئله حرکت یه مسئله است که در نظام فلسفی خیلی روش بحث شده و بهش خیلی پرداخته شده که آقا بالاخره حرکت در عالم چطوری اتفاق میفته. و مثلا بعضی گفتن که مثلا تعریف حرکت کون و فساد هست، یعنی موجود قبلی کائن هست، بعد این فاسد میشه، از بین میره، موجود بعدی به وجود میاد. بر اساس کون و فساد آمدن تحلیل کردن. بعضی دیگری از فلاسفه آمدن گفتن حرکت رو به حرکت جوهری معنا کردن و یه معنایی رو ارائه دادن. فلاسفه غربی مثلا حرکت رو دیالکتیکی معنا کردن بعضی هاشون و وارد شدن بر اساس تضاد مسئله حرکت رو تحلیل کردن. مرحوم سید منیر تو مباحثاتشون مناقشاتی میکنن با اینها، میگن حرکت یعنی ترکیب ولایت، تولی، تصرف و یه حد اولیه ارائه میدن. میگن حرکت سه چیزه. یه طرفش امداد الهیه که از کلمه ولایت برای بیانش استفاده میکنن. میگن هر حرکتی تو عالم اتفاق افتاد یه امدادی از طرف ربوبی هست. یه طرف دیگر حرکت تولیه و وارد بحث میشن، میگن که حتما تقاضایی هست، یه تقاضایی وجود داره که اون امدادم هست. اینها ترکیب با هم میشه، میشه تصرف، یه کاربردی، یه تصرفی ایجاد میشه. بعد ایشون این تحلیل رو، تحلیل سه بخشیشون رو مطرح میکنن، میگن ما من حرکتن الا و لهو سه تا جزء. ولایت، تولی، تصرف. این حد اولیه دستگاه ایشون است. روی همین مبنا میگن ایشون من فلسفه رو شیعه کردم. میگن که ما کاری کردیم که خدا در حرکت دیده بشه، در حالی که در دستگاه‌های فلسفی موجود خدا در حرکت دیده نمی‌شد، نقش خدا دیده نمی‌شد. مثلا شما وقت دارید حرکت جوهری رو مطرح می‌کنید در تحلیل فلسفیتون، یا دارید کون و فساد رو مطرح می‌کنید، یا تضاد دیالکتیکی رو مطرح می‌کنید، خدا و ربوبیتش دیده نمی‌شه. ایشون در حد اولیه فلسفیشون رفتن به سمتی که اصالت فاعلیت رو مطرح کردن و اصالت فاعلیت هم نقش خدا رو دیده. حالا از جمله مثلا مباحثاتی که ما داریم از مسئله قدر استفاده می‌کنیم، تکمیل این حرفی است که مرحوم آسد منیر زده و بر اساس مفهوم قدر اشکالاتی رو مرحوم آسد منیر مطرح کردیم. از جمله اینکه آقا این موجودی که تولی می‌کند، تولی و تقاضاش تابع قدر و ظرفیتی هست و شما نمیتوانید در تحلیلتون مطلق تولی رو بحث بکنید و بگید من حرکت رو معنا کردم. حرکت حرکت واحد نیست در عالم، حرکت های متکثر هست. هر حرکت متکثر یه بخشش تقاضایی هست که اون یه موجودی مطرح کرده و اون موجود تقاضاش تابع قدرش هست. لذا تا شما قدر رو نشناسید نمیتونید تولی رو فنی معنا کنید. بله، ما یه نمره 20 به مرحوم آسد منیر میدیم به این که رفتن به سمت این که اختیار انسانها، اختیار تولی موجودات و ربوبیت الهی را در تحلیل حرکت لحاظ کردن. ولی یک اعتراض هم بهشون میکنیم که ایشون کلیگویی کردن در تحلیل حرکت. باید رو به این نکته توجه میدادند که ندادن، و اساسا فلسفه قابلیت توجه دادن به این دقت ها رو نداره که هر تولی تابع یک قدری هست و شما نمیتونید حرکت رو به نحو کلی معنا کنید و بعد ادعای تصرف داشته باشید و ادعای مهندسی اجتماعی داشته باشید. این یه اشکال. از سوی دیگر در تحلیل حرکت آمدید گفتید خدای متعال ولایت دارد، خدای متعال امداد میکنه. ما در روایات و آیاتمون داریم که ربوبیت الهی ذیل اسماء اتفاق میفته. شما باید توضیح بدید که در حرکت هایی که در عالم اتفاق میفته ذیل چه اسمی اتفاق میفته. باز اینجا هم در تحلیل حرکت مرحوم سید منیر مخفی واقع شده و تبیین تفسیری نداره. لذا اصل ربوبیت الهی رو بحث کردن ولی وارد فقه الاسماء نشدن و بحث نکردن که مثلا فرضاً اگر به یه نفری اسم، به یه نفری مثلا علم داده میشه، این تقاضای عالم بودن از خدا داره در تقدیر. این ذیل یکی از اسماء الهی این علم به او داده میشه و این کارکردش در دعا و در همون قواعد دهگانه که عرض کردم یکیش دعا هست که جایگزین نظام قوانین ثابت عالم میکنیم. شما اگر در دعا اسم خاص الهی رو معرفت داشته باشید استجابت سریعتر اتفاق میفته. مثلا راوی رفته پیش امام علیه السلام در گفتگو راجع به اتفاقات شوم آخر الزمان و از امام علیه السلام داره راه حل میخواد برای که چجوری از اتفاقات آخر زمان عبور بکنه. امام علیه السلام دعای غریق رو تعلیم میکنن، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بعد راوی وقتی دعا رو تکرار میکنه اضافه میکنه بخشی، یه عبارت رو به روایت اضافه میکنه، یا مقلب القلوب و الابصار. بعد امام صادق علیه السلام اعتراض میکنن، میگن که خدا مقلب القلوب و الابصار هست ولی شما در این تقاضایی که داری میکنید، در این تقاضایی که میکنید به اسم ابصار نباید تمسک بجویید، باید فقط به همون اسم مقلب القلوب بسنده بکنید. در واقع امام صادق علیه السلام داره میفهمد هر تقاضایی باید نسبت به یکی از اسماء الهی مطرح بشه تا خدای متعال اون تقاضا رو امداد بکنه و از ما به عنوان بندگان مؤمن خواستن این معرفت الاسما رو فی الجمله پیدا بکنیم. پس بنابراین ما باز میتونیم روی مبنا به مرحوم سید منیر اشکال بگیریم که تو تحلیل حرکتشون در بخش امداد وارد بحث فقه الاسما نشدند و نتوانستن بخش امداد و نسبتش با اسماء الهی رو تحلیل بکنن. البته من مکرر عرض کردم که این اشکال دستگاه فلسفی به نحو عام هست. هیچ دستگاه فلسفی نمیتونه این سوالات رو در این حد دقت جواب بده، ولی به هر حال تا اونجایی که اصل ربوبیت الهی و اصل تولی رو مرحوم ایشون وارد دستگاه فلسفی کردن و غلط بودن اون تحلیل‌های فلسفی از مسئله حرکت رو جا انداختن، این بحث دفاع قابل دفاعی هست، ولی به هر حال تکمیلش هم همین هست که من محضر شما عرض کردم. پس بنابراین ببین فقه و تقدیر خیلی مهم هست. یعنی اینجوری نیست که بله حالا یه بحثی رو میخوایم مطرح بکنیم که این بحث به محضر شما عرض بکنم که کاربردی نیست، نه، در تحلیل حرکت مثلا مهم هست. و حالا بعدها که فقه و تقدیر رو تفصیلی بحث کردم نشون میدم که چجوری مسئله تقدیر اثر میذاره بر تصرفات اجتماعی به نحو تفصیلی تر. مباحث دیگری هم در فقه و تقدیر مطرح است، من ازشون میگذارم. و سومین باب فقه به محض فقه هدایت مسئله فقه نظام هست. این که آقا ما مسئله هدایت را وابسته به نظامات اجتماعی میدونیم، من باز اصل استدلالمون که چرا نظامات اجتماعی تأثیری بر حیات دارن یه روایت بخونم. حضرت علیه السلام فرمودن که الناس اشبه به امرائهم منهم به آبائهم. ببینید این حدیث رو این مقدار داشت درایه بکنیم. ببینید آبا پدران از نطفه تا دوران حمل تا تولد تا 7 سال اول 7 سال دوم 7 سال سوم تا رزقی که به خانه میاد، تقریبا همه امور تحت مدیریت آبا هست. یعنی وقتی انسان پدر و ابوت رو تحلیل میکنه، پدر انسان یعنی تأثیرگذاری بر جسم انسان، یعنی تأثیرگذاری بر اخلاق انسان، تأثیرگذاری بر روح انسان. پدر به نحو تام تأثیر داره. مادر که تحت تأثیر، یعنی تأثیر زیادی بر فرزند داره، این باز انتخاب پدر هست. یعنی روایت با واسطه انتخاب مادر هم نفوذ مادر رو مدیریت میکنه. یعنی روایت بعضی تلقی نکنن که چرا حضرت هم الناس اشبه به امرائهم منهم به آبائهم، چرا مادر رو نگو؟ مادر انتخاب پدر هست، انتخاب پدران هست. پس ببینید پدران خیلی تأثیر دارن بر شخصیت انسان ها. رو چه حسابی امیرالمومنین علیه السلام فرمود الناس اشبه به امرائهم؟ چرا فرمود که مردم شبیه ترن به امرائشون، به حاکمانشون؟ یه سوالیه دیگه. امرا مگر چه میکنند؟ امرا مگر چه تدبیری میکنند که این همه تأثیر دارن؟ امرا تنها کاری که میکنن تغییر نظم اجتماعی و تصرف در نظم اجتماعی است. از استظهار این روایت آدم متوجه میشه که نظامات اجتماعی خیلی تأثیر دارن بر مسئله هدایت آدم ها. که مردم شبیه بشند به انبیا یا نه از حیث شباهت، بله، به امرای جور شباهت پیدا بکنند. پس ما حتما باید به مسئله نظام سازی ورود پیدا کنیم. البته من استدلالای فراوانی دیگری دارم، ولی فقط این استدلال زیبای امیرالمومنین رو خواستم اینجا مطرح کنم. پس ما نیاز به فقه و نظام هم داریم. حالا تو فقه و نظام ما آمدیم گفتیم اساس ایجاد نظم در جامعه 9 چیزه. یعنی با 9 چیز میتونید نظام اجتماعی رو طراحی بکنید که مکرر تو مباحثاتمون بهش اشاره کردیم. برای که ممکن است کسی بعداً این مباحثات رو گوش بکنه، من اجمالاً فقط دوباره تذکر میدم که اولین مسئله‌ای که در نظام سازی مهم است انتخاب مسئول هست، انتخاب امام هست. امام یعنی کسی که الهام میده به آدم ها، ایده میده به امام. آدم ها. چون ما آدم بدون امام که نداریم. لذا اگر کسی رو به عنوان امام قبول کردید، یعنی قبول کردید که اون نظم زندگیتون رو مدیریت بکنه. سر این که در روایات ما خیلی تأکید کردن که آقا امامتون رو درست انتخاب بکنید، سرش این است که امام به انسانها ایده میده، الهام میده. در سبک زندگی انسانها همه تابع امامی حرکت میکنند. پس اگر اون امام، امام نار بود، ایده های غلطش نظم غلط رو حاکم میکنه. اگر اون امام، امام نور بود، ایده های صحیحش نظم صحیح رو حاکم میکنه. لذا در تعالیم انبیا اول مقامات نظام سازی حساسیت رو اینه که شما ولایت الله رو قبول میکنید یا ولایت طاغوت رو. حساسیت رو اینه که شما اعتصام به عروت وثقا دارید، اعتصام به حبل الله دارید یا ندارید. همین دعوایی که ما با برادران اهل تسننمون داریم این است که به اعتراف برادران اهل تسننمون، امیرالمؤمنین علیه السلام احتا و اعلم از همه صحابه بوده. خب با توجه به جایگاه امام در زندگی انسان‌ها میتونیم این سوال رو از برادرانمون بپرسیم. چرا شما امامت یک فرد غیر اعلم و غیر اهدا رو پذیرفتید؟ یعنی ایده های ناقص‌تر از ایده های امیرالمؤمنین رو پذیرفتید در زندگیتون؟ یا باید دست بردارید از اون ادعاتون که همه قبول دارید امیرالمؤمنین اعلم من فی الارض بود بعد از رسول الله، اهدا بود بعد از رسول الله؟ چون این قابلیت انکار نداره. خود برادران محترم اهل تسنن این معنا رو گفتن. یا اگر قبول دارید که ایشون اعلم و اهدا هست، خب این اعلمیت و اهدایت تبدیل به ایده میشه در زندگی. پس بنابراین این دعوایی که ما داریم و داریم گفتگو میکنیم با برادران اهل تسنن یه مبنایی داره. مبناش همین است که امام ایده پردازه، امام الهام بخشه. ما دوست میداریم برادرای اهل تسنن زندگیشون ذیل ایده ها و طراحی های صحیح تر و قوی تری جلو بره. و به محضر شما عرض میکنم این سر تأکید شیعه هست بر مسئله امامت. یکی دیگر از مسائل مسئله علمه. مسئله علم ریشه نظام سازیه. علم متکفل توصیف همه اشیاءه. علم کارکردش توصیف همه اشیاء. خب حالا اگر علم غلط انتخاب بشه، یعنی توصیف غلط انتخاب بشه، پس عمل باز مبتنی بر توصیف غلط اتفاق میفته، یعنی نظم غلط شکل میگیره. پس اگر کسی میخواد نظام سازی بکنه، باید دعوای علم نافع و علم غیر نافع رو تو جامعه را بندازه. ما یکی از مشکلاتی که با برادران سکولارمون داریم این است که همیشه به اونا میگیم آقا هر معادله ای رو علم حساب نکنید. نالج ایز پاور علم نیست. نگاه بیکنی به علم رو اگر مبنا قرار دادید، شما نمیتونید توصیف درستی از اشیاء ارائه بدید. توصیفاتون همه مقرونه به تصرفه و این نوع توصیفات میتواند منشأ نظم غلط بشه، کما که الان شده. الان نظم صنعتی دنیا که منشأش نگاه بیکنی به علمه، منجر به ایجاد چالش برای محیط زیست شده، منجر به ایجاد چالش برای روابط انسانی شده. پس اگر کسی میخواد نظم جامعهش رو ببره جلو و نظام سازی کنه، باید مسئله علم رو مدیریت بکنه. تقسیمات زیادی در روایات ما راجع به علم هست. مهمترینش این است که اعوذ بک من علم لا ینفع. این جزء فقرات دعاهای بعد از نماز هست که در کنار این که اعوذ بک من نفس لا تشبع، حضرت فرمود اعوذ بک من علم لا ینفع. یعنی علم غیر نافع مثل نفس اماره خطرناکه. یعنی چطور نفس لامارتون بسو، علم غلطم لامارتون بسو. اینها در یه رتبه هم. مسئله تربیت یا تزکیه هم جز زیرساختای نظام سازی هست. این رو هم باید بهش توجه جدی کرد. ببینید اگر قائل به تربیت و تزکیه نشید، باید قائل به نظم جبری بشید. این نکته فنی بحثه. یه امر خوب هر چقدر هم خوب باشه، باید تو فرایند تربیت و تزکیه به فرد منتقل بشه. یعنی اصطلاحاً درونی سازی راجع به اون مسئله اتفاق بیفته. حالا اگر شما ابر مسئله تزکیه رو نپذیرید، یعنی چی رو پذیرفتید؟ یعنی بالاخره نظم جبری رو پذیرفتید، بعد آدم ها رو مجبور کنید که یه حرف ولو صحیح رو بپذیرن. تربیت ابزار درونی‌سازیه، ابزار نظم اختیاریه. مسئله عبرت یا پیشگیری از جرم جز زیرساختای نظام سازیه. یه سوال فنی من اینجا دارم و میخوام از حضور شما بپرسم، آیا اجازه بدهیم انسانها بعد از تصمیم پشیمان بشوند یا فرایندی را طراحی کنیم که انسانها قبل از تصمیم هم پشیمان بشوند از یک فعل غلط؟ الان معمولا اینجوریه که به اسم اختیار میگن که اجازه بدید آدم ها خودش رو تجربه بکنند. خب اجازه میدیم آدم ها خودش رو تجربه بکنند، ولی بسیاری از آدم ها از تجربه های خودشون پشیمانند. مثلا یک رشته دانشگاهی رو انتخاب میکنن، بعد از سالها درس خوندن میگن ای کاش ما این درس ها رو نخونده بودیم، یه رشته دیگر رو خونده بودیم. پشیمان میشون بعد از تصمیم. پشیمانی بعد از تصمیم فرصت جبران رو از انسان میگیره. همسری رو انتخاب میکنن، بعد کاش رو به طلاق و نظامی انجام میگه ای کاش با تو ازدواج نکرده بودم. فردی رو به رفاقت انتخاب میکنند، اون رفیق زندگیشون رو به چالش میکشه، میگه یا لیتنی
لم یتخذ فلانن
رفیقا خلیلا. فلانی رو به عنوان رفیق و خلیل انتخاب نکرده بودن. پس پیداست که نمیتونیم انسانها رو اجازه بدیم که بعد از تصمیم پشیمان بشود. خب حالا چه کار کنیم که نه اختیارشون رو به چالش بکشیم و قبل از تصمیم هم اونها رو پشیمان بکنیم از یه تصمیم غلط؟ پیشنهاد دین عبرته. اگر شما زیر ساخت عبرت رو در یه جامعه احیا بکنید، یعنی کمک کرد انسانها اختیاری قبل از تصمیماشون سطح پشیمانیشون نسبت به تصمیمای غلط ارتقا پیدا بکنید. نظام سازی بدون فقه العبره نمیشه. مسئله نفی سبیل، مسئله قانون، مسئله بیان، مسئله شغل و مسئله شخصای ارزیابی هم بقیه زیرساختای نهگانه فقه و نظام هستن. بدون اینا نمیتونید نظم اجتماعی رو درست بکنید. خب این قسمت سوم عرایض من. پس من یه تبویب اجمالی از مسئله فقه هدایت ارائه دادم. بیا چند دقیقه من فواید این رو بحث بکنم که ما این رو چجوری به کارگیری میکنیم. ببینید، ما چون یه تصویری از فقه داریم از خلقت تا نظامات، و این تصویر هم یه تصویر تفصیلی هست، شاید صدها جلسه تشریحش طول بکشه. چه اتفاقی در ذهنمون افتاده؟ من اون افقی رو که عرض میکنم نیست. اون اتفاق اینه که هر آن چه که در تعارض با این مفاهیم فقهی هست که ما بحث کردیم، ما اون رو به عنوان معضل و عامل چالش در روابط انسانی به جامعه معرفی میکنیم و به محضر شما عرض میکنیم، از انسان ها میخواییم که این کارها رو انجام ندن. مثلا الان مسیر قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران، من راجع به قوه قضایی زحمتکش خودمون که عمدتاً هم طلبه های خودمون هستن دارم صحبت میکنم، اینا مسیرشون ایجاد عبرت و پیشگیری از جرم نیست. لذا باید قوه قضایی آینده رو به محوریت پیشگیری از جرم معماری کرد و باز آفرینی. قوه قضایی جمهوری اسلامی نباید همتش مجازات جرم و تشکیل پرونده باشه، باید همتش توسعه عبرت باشه. ببینید کارکرداش اینجا معلوم میشه. مثلا مجلس شورای اسلامی قانونگذاری میکنه، قانونهاش وصف بد پیدا میکنن. اخیرا دیوان محاسبات گزارش داده بودجه سال گذشته کلن 38% احکام بودجه اجرایی شدن و یعنی قانونهای کشور ما اجرایی نمیشن. بعضی میخوان بگن مجریان قانون رو تنبیه بکنیم، ترغیب بکنیم که قانون رو اجرایی بکنن. من همیشه عرض کردم قانون بد رو نمیشه با تنبیه و تشویق اجرایی کرد. شاید خود قانون قانونه غلطی باشه. پس ببینید با فقه القانونمون، حالا به تعبیر امروزی ها فقه و نظممون، ما میریم به سمت که مدل قانونگذاری کشور رو اصلاح میکنیم. در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی 100 امر نامتوازن با فقه و نظام تا حالا تشخیص دادیم که این 100 امر رو میشه با مفاهیم فقه و نظام علاج براشون و نظریه ارائه داد. در دومین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی حدود 100 تا مسئله معارض با فقه و تقدیر رو مباحثه میکنیم. مثلا یکیش مقابله با تعاریف غلط بیوتکنولوژی است. بیوتکنولوژی معتقده که ژن بیان کننده خاصیته. ما تو مباحثاتمون گفتیم که اساساً بیان خاصیت و ارتقاء ظرفیت تابعی از تقدیر و مناسک تقدیره و مقابله کردیم با اینکه تحلیل‌های بیوتکنولوژی حاکم بشه بر رفتاران مدیران جمهوری اسلامی. موارد دیگری هم اونجا مباحثه داریم. عرض می‌کنم حدود 100 تا مسئله متعارض در علوم موجود ضد قواعد تقدیر وجود داره که ما اینا رو باید بحث و مباحثه بکنیم. خود در الگوی پیشرفت اسلامی هم حدود 100 تا مسئله متعارض با فقه الحیات وجود داره که اونجا هم باید بحث کنیم. مثلا هم تحلیل ایجاد عالم به حادثه بیگ بنگ که الان مطرح است در فیزیک، یا مسئله محاسبات در فیزیک که میگن که بر افلاک و آسمان و زمین یه محاسبات دقیقی حاکم هست و به محضر شما عرض بکنم اگر اون محاسبات و فاصله ها به چالش کشیده بشه، نظم افلاک به چالش کشیده میشه. به صراحت امام صادق علیه السلام فرمود که اینها رو دهریون میگویند. نه اینجوری نیست، بر عالم ربوبیت حاکم هست، یه روزی میتواند خورشید اصلا برعکس طلوع بکنه،
رد و شمس هم
و حوادثی مثل رد و شمس و بقیه بحثایی که داریم. منتها خب این مسائلی هم که تو فقه خلق هست کمک میکنه که ما بعضی از تعاریف غلط مثلا در فیزیک، در زیست و بعضی از علوم دیگر رو حل و فصل بکنیم. من عرضم این است که به اندازه بضاعت ناچیز طلبگی خودمون ما یه طبقه بندی جدیدی از علم به برکت این فقه تحول یافته ارائه دادیم. یعنی اولا نپذیرفتیم علوم تقسیم میشن به علوم پایه و علوم تجربی و علوم انسانی. علومی که ما میفهمیم تقسیم میشن به علوم مرتبط با خلق، علوم مرتبط با تقدیر و علوم مرتبط با نظامات. بله، یعنی ما سه دست علم استنباطی داریم و هر آنچه که در علوم موجود در تعارض با اینها هست مورد چالش ما هست، چه در طول سالهای گذشته بعضیش رو مطرح کردیم، امیدواریم در سالهای آینده هم توفیق الهی شامل بشه و بعضی از مسائل دیگر رو مطرح بکنیم. پس یکی از کارکردهایی که مسئله فقه هدایت داره این است که طبقه بندی علوم رو عوض کرده، تحلیل‌های برتری نسبت به تحلیل‌های موجود ناظر مسائل جامعه ما ارائه داده و میتواند کاربردی تر مسئله رو حل بکنه. حالا من باز اون سوال اول رو از شما دوباره میپرسم، آیا اینجوری بیشتر منجر به بصیرت میشه یا موقعی که ما تفکر رو تنزل یافته به کشف معذر و منجز دنبال میکنیم؟ والحمدلله رب العالمین.